آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
Thank you.
امروز یکشنبه. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهر شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 14 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 3 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 2 فوریه سال 2025 میلادی است. ۱۴۴۲ سال پیش در روز 3 شعبان سال 4 هجری قمری امام حسین علیه السلام نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. بهترین دوران زندگی امام حسین علیه السلام ملازمت و حضور ایشان در کنار پیامبر گرامی اسلام بود که 6 سال طول کشید. امام حسین سلام الله علیه در خانواده‌ای تربیت شد که معدن کمالات و فضایل عرفانی و اخلاقی بود. وجود پدری چون امام علی علیه السلام و مادری همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها که هر دو پرورش یافته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند، آن حضرت را با عالی ترین فضایل و حقایق الهی آشنا کرد. امام حسین علیه السلام در صحنه‌های مختلفی که اسلام با خطر مواجه بود، حضوری فعال داشت. ایشان با برگزاری جلسات درس و بحث در مورد مسائل مختلف از جمله موضوعات اعتقادی و فکری و سیاسی همواره پاسدار میراث گرانبهای رسول خدا بود. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوارش امام حسن علیه السلام در سال 50 هجری قمری مستقیماً هدایت و امامت مسلمانان را بر عهده گرفت و سرانجام در دفاع از آیین جدش حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم در سال 61 هجری قمری در کربلا به شهادت رسید. به این ترتیب با شهادت خیش حماسه جاوید آفرید که نهال اسلام را بارورتر ساخت و درس آزادگی و عدم تسلیم در برابر ستمگران را به همه نسل‌های بشر آموخت. سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز پاسدار نامگذاری شده است، زیرا پاسداران انقلاب اسلامی در ایران با تعصیب شجاعت، مردانگی و استواری امام حسین علیه السلام در راه هدف برای حفاظت از آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و همچنین حفظ کیان و تمامیت ارضی ایران صحنه‌های زیبا و باشکوهی آفریدند و خود سرمشق جوانان با ایمان و آزادی خواه جهان شدند. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، سخنی از پیامبر گرامی اسلام در مورد ایشان برایتان نقل می‌کنیم که فرمودند: به درستی حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 3 شعبان سال 60 هجری قمری کاروان امام حسین علیه السلام نبیره گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مکه مکرمه رسید. آن حضرت که جانشان به دلیل اعتراض به حکومت یزید و عدم بیعت با او در خطر بود، مدینه را ترک و به مکه رفتند. حسین ابن علی علیه السلام در مکه با استقبال مردم و بزرگان شهر روبرو شدند و از فرصت رفت و آمد حجاج برای افشاگری در مورد بنی امیه و به ویژه فساد یزید ابن معاویه استفاده کردند و به این ترتیب پیام خود را به دورترین نقاط سرزمین اسلامی رساندند. از طرف دیگر آن حضرت در مکه هزاران نامه از اهالی کوفه دریافت کرد که در آنها ضمن مخالفت با یزید خواستار عزیمت ایشان به این شهر و قیام علیه حکومت ظالم بنی امیه بودند. امام حسین علیه السلام پس از حدود 4 ماه اقامت در مکه با توجه به دعوت‌های مکرر کوفیان و همچنین خطری که از جانب مأموران یزید ایشان را تهدید می‌کرد، در 8 ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری عازم کوفه شدند. صد و 18 سال پیش در روز دوم فوریه سال 1907 میلادی دیمیتری ایوانوویچ مندلیوف، دانشمند و شیمیدان برجسته روسی، در 73 سالگی در سن پترزبورگ، پایتخت روسیه درگذشت. وی در سال 1834 میلادی متولد شد و تحصیلاتش را در رشته شیمی در انستیتوی پترزبورگ با موفقیت به پایان برد و درجه دکترای علوم را کسب کرد. مندلیوف سپس به تدریس شیمی در دانشگاه پرداخت، اما در سال 1890 از دانشگاه استعفا داد تا به تحقیقاتش بپردازد. از نتایج مهم تحقیقات مندلیوف تنظیم جدول عناصر شیمیایی موجود در کره زمین بود که به جدول مندلیوف یا جدول تناوبی معروف است. او با این جدول توانست وجود برخی عناصر را که هنوز کشف نشده بود پیش بینی کند. جدول مندلیوف همچنان مورد استفاده شیمیدانان جهان است. و 46 سال پیش در روز 14 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، در حالی که جشن و سرور به مناسبت ورود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران همچنان در سراسر کشور ادامه داشت، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در یک مصاحبه مطبوعاتی به تشریح مواضع آینده نظام اسلامی ایران پرداخت و اعلام کرد که به زودی دولت موقت انقلاب را تشکیل خواهند داد. ایشان در این مصاحبه همچنین اظهار داشت که دولت موقت موظف است مقدمات همه پرسی را فراهم کند تا پس از تدوین قانون اساسی آن را به همه پرسی بگذارد. امام خمینی همچنین به دولت بختیار نخست وزیر دست نشانده شاه هشدار داد که در صورت ادامه سرکوب مردم ایشان حکم جهاد خواهد داد. امام همچنین از ارتش خواست تا به مردم بپیوندد. از طرف دیگر اعلام شد که تا آن زمان 35,000 آمریکایی خاک ایران را ترک کرده اند و 10,000 نفر دیگر نیز به زودی از ایران خارج می شوند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 14 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 2 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی من که یه درد آشنایی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو.
ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تأکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که هر انسانی می‌تواند رفتارهای وابسته به احساسات خود را کنترل کند. در واقع ما با پذیرفتن احساسات خود می‌توانیم مانع از این شویم که احساسات ما را کنترل کنند. اگر احساس می‌کنید که در این زمینه با مشکل روبرو شده‌اید و برای مدیریت رفتارهای برخواسته از احساساتتان و کمک نیاز دارید، با مشاوران تخصصی در این زمینه می توانید مشورت کنید. دوستان، اما حقیقت این است که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب از جمله کنترل احساسات و همچنین سلامت جسم و روان، همه بخش های زندگی انسان دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان تغییر در سبک زندگی ضروری است. بدین ترتیب در برنامه های راه رستگاری و دیگر گفتارهای صدای خراسان به طور مختلف ما سعیمان بر این است که در کنار هم با شما عزیزان عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط کنیم. لازم به ذکر است که توصیه هایی که در این گونه برنامه ها از جمله در قالب راه رستگاری ارائه می شوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیتان با پزشک یا مشاور خود مشورت کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و ما درباره کنترل احساسات و از جمله خشم امام صادق علیه السلام این گونه فرمودند: هر کس مالک غضب خود نباشد، مالک عقل خود نخواهد بود. همچنین درباره دوستی، احساسات و عواطف انسانی روایت های زیادی وارد شده است. از جمله این روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرمایند: با هم در ارتباط باشید، با یکدیگر نیکی کنید و نسبت به هم مهربان بوده با مهر و عطوفت رفتار نمایید.
تو شفیع المذنبین یا رسول الله از همه کس بهترین یا رسول الله رحمت للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمین یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمت للعالمینی یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی یا رسول الله، شاهی رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی، شاهی رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی، یا رسول الله، از همه کس بهترینی، یا رسول الله، رحمت للعالمینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی، یا رسول الله، رحمت للعالمینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله، هستی زی نوری خدا، منبع جود و سخا، رهنمای انس و جن، بطاعتی کبریا، هستی زی نوری خدا، منبع جود و سخا، رهنمای انس و جن، بطاعتی کبریا، یا رسول الله، از همه کس بهترینی، یا رسول الله، رحمت للعالمینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی، یا رسول الله، رحمت للعالمینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله، زشان والای تو، زی حسن زیبای تو، بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو، زی شان والای تو، زی حسن زیبای تو، بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو، یا رسول الله، از همه کس بهترینی، یا رسول الله، رحمت للعالمینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی، یا رسول الله، رحمت للعالمینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله، تو شفیع المذنبینی، یا رسول الله.
عزیزان همراه، در این قسمت از گفتار از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی باشید که در قالب برنامه راه رستگاری این دفعه از صحبتهای رادوین اکبرپور کارشناس امور تربیتی استفاده میکنیم.
کنترل احساسات و عواطف یکی از مهمترین عاملهایی هستش که شما رو به پیشرفت میرسونه. فارغ از همه اون چیزهایی که تا الان بهتون گفتم، روی این موضوع خیلی تاکید داشته باشین، چون احساسات و منطقتون رو جدا میکنن. و باعث میشه بتونیم از منطقتون بیشتر استفاده کنیم. حالا ما به این میپردازیم که کنترل احساسات به چه دردی میخوره. باعث میشه که شما وقتی داخل یک موقعیت دشوار هستین احساسی عمل نکنید. کار و مسائل شخصیتون رو جدا کنید. باعث میشه که داخل مسیری که دارین میرین احساساتتون براتون تصمیم نگیره و آدم مودی نباشین. باعث میشه که شما یک فرد کاملا منطقی نگر و اجرایی عملگرایی نسبت به یک منطق باشید، نه بر اساس احساسات عمل میکنن. چون افرادی که احساسی و عمل میکنن مخصوصا داخل شای مدیریت و بیزینس، از نظر بنده و چیزی که خیلی جاها ثابت شده، پیشرفتی در کارشون نیست به اون صورت. چون که شما ممکنه اولویتاتون وقتی که یک فرد احساسی باشین فرق داشته باشه موقعی که شما یک فرد منطقی باشین. پس باید احساساتتون رو کنترل کنین و به یک مسیری که دارین میرین متحد و ثابت قدم باشین. خب حالا ما اگر که بخوایم به طور کلی بهش بپردازیم که کنترل احساسات به چه دردی میخوره و چرا نیازه، نیاز خیلی مهمه، چرا نیازه، با این تو بگم که شما وقتی که احساساتتون رو کنترل نکنین داخل هیچ جایی از زندگیتون نمیتونین پیشرفت کنین، نه فقط داخل مدیریت و بیزینس. یک فرد احساسی داخل جامعه به اون صورت جایی نداره. یک فرد احساسی ممکنه زود رنج باشه، ممکنه یک فرد احساسی نتونه عمل کرده صد خودشو بذاره، ممکنه با کمی درد از کارش منحرف بشه یا منصرف بشه، ممکنه با ناراحتی کارشو به تعویق بندازه، ممکنه یک فرد متأهلی باشه که داخل کارش مسائل خانوادگیشو بیاره و بقیه هم درگیر کنه، ممکنه هزاران اتفاق دیگه بیفته. حالا اگه که از اون بحث هم بذاریم کنار، شما داخل روابط امروزی ببینین یک فرد احساسی همیشه زجر میکشه نسبت به فردی که احساساتش رو کنترل میکنه یا احساسی نداره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با سومین ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی همراه شما هستیم تا درباره جایگاه قرآن و رهبری، امام و وحدت میان قشر بخش‌های مختلف جامعه در برپایی این انقلاب برای شما سخن بگوییم. در 11 فوریه سال 1979 میلادی خبری مهم و شگفت‌انگیز توجه مردم سراسر جهان را به خود جلب کرد. انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و به عمر خاندان پهلوی خاتمه داد. اما برای به نتیجه رسیدن این انقلاب بزرگ و مردمی، عوامل متعدد و مختلفی وجود داشتند که با هماهنگی و همافزایی یکدیگر توانستن حکومت استبدادی و به ظاهر مقتدر پهلوی را که از حمایت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا برخوردار بود سرنگون کنند. در این خصوص اتحاد و انسجام ملت سرفراز ایران به رهبری شخصیتی شجاع، تیزبین، مردمی و دلسوز چون امام خمینی رحمت الله علیه از مهمترین شاخصه‌های انقلاب اسلامی بود. وحدت واقعی و همگانی همواره باعث قدرت و امید و سرانجام پیروزی می شود. انسجام و همدلی ایرانیان نیز همین تأثیر را در مراحل مختلف نهضت و موفقیت آن داشت. بیشک رهبر فقید انقلاب در ایجاد و تحکیم وحدت مردم مهمترین نقش را داشت و ایشان در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود پیوسته آنها را از اختلاف برحذر می داشت. در طول مبارزات مردم ایران علیه رژیم فاسد پهلوی، اتحاد ناگسستنی مردم موجب یک رنگی و دوستی و وفاق و همیاری در مشکلات شده بود و ملت یک صدا خواستار سقوط این رژیم بودند. اتحاد مستحکم ملت ایران در طول انقلاب به دو دلیل بود: یکی بیزاری و تنفر همگانی از رژیم سرکوبگر و خودکامه شاه، و دیگری باور عمیق به اسلام به عنوان تفکر حاکم بر انقلاب. در واقع اسلامی بودن نهضت مردم ایران از ویژگی‌های برجسته آن بود. شعارهای مردم و موضع‌گیری‌های امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب همگی حاکی از آن بود که نهضت تاریخ ساز ملت ایران برخواسته از دین و آیین پاک مردم، یعنی اسلام است. چنان که یک ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب، بیش از 98% از مردم در یک همه پرسی بی‌نظیر به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند تا احکام و ارزش‌های اسلام در کشورشان حاکم باشد. این استقبال عظیم و به یاد ماندنی از حاکمیت یک نظام اسلامی به خوبی نشان داد که انقلاب اسلامی برخلاف سایر انقلاب‌ها ماهیتی معنوی و اسلامی دارد و جهت‌گیری و اهداف انقلاب بر اساس تعالیم و ارزش‌های این دین بزرگ آسمانی است. امام خمینی درباره نقش دین الهی اسلام در وحدت ملت ایران می‌فرماید: تا اراده خدای تبارک و تعالی نباشد، برای بشر امکان ندارد که به یک همچو وحدت کلمه‌ای برسد. اگرچه مردم ایران باورهای عمیق دینی دارند، اما آنچه باعث شد تا آنان این باورها را به عنوان هدف و آرمان مبارزه علیه رژیم شاه بپذیرند، رهنمودهای رهبر محبوبشان امام خمینی رحمت الله علیه بود. او با آگاهی از توجه مردم به معنویت و دین، آنها را به اتحاد حول محور آموزه‌های رهایی بخش و ظلم ستیز اسلام فراخواند. البته رهبر فقید انقلاب اسلامی این آگاهی بخشی را از حدود سال 1963 میلادی با همراهی جمعی شاگردان و همفکران مبارز و انقلابی خود آغاز نمود و اسلام را به عنوان دین مبارزه با ستم و سلطه و طرفدار محرومان و عدالت خواهان معرفی کرد. در واقع امام خمینی مردم را با تعالیم اجتماعی و سیاسی اسلام آشنا کرد و عمل به آنها را موجب جلب رضایت و کمک خداوند برای رستگاری و پیروزی انقلاب خواند. چنانکه در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 7 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد. مردم مسلمان ایران در طول مبارزات خود علیه شاه و حتی پس از پیروزی انقلاب نشانه های یاری پروردگار را بارها به هنگام توکل به او و گام برداشتن در راه نورانیش مشاهده کردند. بزرگترین و تأثیرگذارترین تظاهرات و اجتماعات مردم در مناسبت های دینی و مذهبی، به ویژه آنها که مربوط به قیام امام حسین علیه السلام نوه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه ظلم و ستم بود، برگزار شد. در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین که یادآور آن قیام الهی هستند، راهپیمایی‌های بزرگ و باشکوهی برگزار شد که حاکی از قدرت و وحدت مردم ایران در سایه تعالیم ظلم ستیز اسلام بود و موجب حیرت همگان شد. وقتی از پیروی مردم ایران از تعالیم اسلام سخن میگوییم، در واقع اشاره به ارزش‌ها و احکامی داریم که در کتاب آسمانی قرآن آمده است. این معجزه بی‌نظیر پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله راهنمای کامل اعمال فردی و اجتماعی انسان در عرصه‌های گوناگون است. آموزه‌های قرآن کریم در مراحل دشوار انقلاب همواره راهگشا و امید آفرین بود. در مقابل حکومت به ظاهر قدرتمندی چون رژیم پهلوی که مجهز به ابزار پیشرفته برای سرکوب مردم و نیز مورد حمایت بیگانگان بود، اتکا به خداوند و کمک خواستن از او به مردم قدرت معنوی و دلگرمی و نوید پیروزی می‌داد. آنها در این کتاب بزرگ آسمانی می‌خواندند: و بر خدا توکل کن که تنها خداوند یاری دهنده و مدافع انسان است. سوره احزاب آیه 3. با این وصف مردم مسلمان ایران در مبارزه دشوار خود بر قدرت پروردگار که قادر به نابودی هر ستمگری است تکیه و توکل کردند و مبارزه خود را با بشارت پیروزی از جانب او به پیش بردند. در سوره فصلت آیه 30 در این باره چنین آمده است: کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس بر این عقیده استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند و می گویند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک رهبر برجسته روحانی و مفسر قرآن پیوسته مردم را به تبعیت از کتاب وحی و عمل به تعالیم آن در انقلاب ترغیب می کرد. در واقع قرآن نقشه راه ایجاد جامعه آرمانی مورد نظر انقلاب اسلامی است که از جانب پروردگار حکیم نازل شده و هیچ عیب و نقصی در آن راه ندارد. به همین دلیل رهبر فقید این خیزش بزرگ مردمی همه ارزش‌های آن را برخواسته از سخن وحی می‌دانست و می‌فرمود ما نهضت را برای آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن در کشور ما حکومت کند و هیچ قانونی در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند و نخواهد کرد. در واقع ایشان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را پایبند به اهدافی چون آزادی، استقلال و مردم سالاری می داند. اما آنگونه که از آموزه های اصیل و والای اسلام برداشت می شود و نه از الگوهای غربی. با این وصف جمهوری اسلامی به عنوان شیوه جدید در حکمرانی بر اساس معنویت و تعالیم اسلام و قرآن مطرح است. به همین دلیل دولت‌های لیبرال غربی به شدت به مخالفت با آن برخواسته و به بهانه‌های گوناگون آن را تحت فشار قرار دادند. اما آرمان‌های انقلاب اسلامی که برخواسته از ارزش‌های الهی اسلام و قرآن است، به نور امیدی برای مردم تحت ستم و همچنین کسانی تبدیل شده است که از مادی‌گرایی و فساد غرب به سطوح آمدند. این ارزش‌های معنوی و حیات بخش اکنون در بسیاری از جوامع راه یافته و منتشر شده است و همچنان رو به گسترش است. به پایان فرصت این برنامه رسیدیم. امیدوارم موفق و شاداب باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی. We'll be right back.
دیدار و گفتگوی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر قزاقستان، تقویت همکاری های چند جانبه جمهوری تاجیکستان با برنامه اسکان به سازمان ملل متحد و سقوط 3 هواپیما در یک هفته در امریکا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنامه سفیران جدید تعداد از سفرهای کشورهای خارجی را پذیرفت. در این مراسم سفیران فوق‌العاده و تام الاختیار کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی، ژاپن، کره، فلسطین، اتریش، ایتالیا، کانادا، استرالیا، الجزایر، سومالی، کامبوج و ونزوئلا استوارنامه و درود و پیام رئیسان جمهوری کشورهایشان را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. رئیس جمهور تاجیکستان آغاز فعالیت دیپلماتیک سفیران جدید را در جمهوری تاجیکستان تبریک گفتند. این اطمینان حاصل شد که سفیران با اقدامات و تلاش های خود به طور کامل از تقویت روابط بین کشورهای خیش و تاجیکستان حمایت خواهند کرد. نخستین روز سفر عارف به قزاقستان. در دیدار معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر قزاقستان، دو طرح بر ارتقای سطح مبادلات اقتصادی و تجاری تأکید کردند. آقای عارف که برای حضور در نشست شورای اتحادیه اقتصاد اوراسیا به الماتا سفر کرده است، همچنین با سران برخی از کشورهای شرکت کننده در این نشست دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سفر معاون اول رئیس جمهور به قزاقستان در رأس هیئتی بلندپایه برای حضور در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقصدی در راستای همکاری‌های منطقه‌ای برای تسهیل تجارت میان بخش‌های دولتی و خصوصی ایران با بخش‌های اقتصادی و تجاری اعضای این اتحادیه.
هدف این سفر و این جلسه هم فکری و رایزنی در زمینه همکاری و گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها هست.
فرصتی که از سال گذشته فراهم شد با امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اعضای این اتحادیه. این فرصت در چند ماه گذشته سرعت گرفت. مهماه امسال در ارمنستان ابتدا مقدمات عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا به عنوان عضو ناظر فراهم شد. سه ماه بعد در سن پترزبورگ اعضا با عضویت رسمی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر موافقت کردند. این عضویت پنجره بازار 800 میلیارد دلاری اوراسیا را به روی ایران باز کرد. از دسترسی به بازارهای جدید تا صادرات بیشتر کالاهای ایرانی از جمله فرصت‌های فراهم شدند.
جهش بسیار بزرگی میتونه در مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و برخی از اعضای ناظر در واقع اتفاق بیفته.
در راستای دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه، در حاشیه اجلاس اوراسیا معاون اول رئیس جمهور با سران برخی کشورهای حاضر در آلماتی دیدار و گفتگو کرد. نشست با تجار و بازرگانان فعال در قزاقستان از دیگر برنامه‌های آقای عارف در سفر به آلماتی بود.
دولت وظیفه‌اش تاثیرگذاری است. وظیفه‌اش فراهم کردن ابزاره. وظیفه‌اش اینه که ببینه کجا مشکل را رفع بکنه. جایی حضور پیدا بکنه که بخش خصوصی انگیزه نداره.
افزایش صادرات، رشد مبادلات تجاری و رونق تولید محور گفتگوها در این نشست دو ساعته بود. فرزانه آذرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آلماتی، قزاقستان.
تقویت همکاری چند جانبه تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بررسی شد. جانبک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل با خانم آنا کولیان مارینیدو سنتن مدیر اجرای برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد و گزارش سامانه خاور با اشاره به نمایندگی دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای رشد پایدار شهری تبادل نظر و بر لزوم تسریع اجرای اهداف رشد پایدار به ویژه در حوزه پایداری شهری توسعه زیرساخت ها و سازوکاری با تغییرات اقلیم تأکید کردند. در این دیدار جانبه که حکمت در مورد دستاوردهای شهر دوشنبه در رشد پایدار پایداری شهری از جمله ارائه بررسی داوطلبانه محلی در 12 اجلاس جهانی شهرها در قاهره، اهمیت مشارکت سازمان ملل متحد در اجرای برنامه استراتژی شهری تاجیکستان و شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه 29 تا 31 ماه می سال 2025 تأکید کرد. ایران در کنار مردم افغانستان هزاران بسته کمک معیشتی شامل 50 تن روغن و آرد که از سوی خیر ایرانی برای نیازمندان افغانستان اهدا شده بود با همکاری سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در جلال آباد در بین نیازمندان ولایت ننگهار توزیع شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
خانم زرمینه از راه میرسد و در جمع زنانی که در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان برای دریافت کمک های مؤمنانه خیر ایرانی تدارک دیده شده است می نشیند.
بسیار قابل قدر است کمک های شما.
از خانم زرمینه از داستان زندگیش می پرسم.
30 سال ما تو زندگی آرامی را ندیدیم. فهمیدی چشم خود ما معیوب شد، انفجار معینه نزده شد.
کجا؟
دم قریم
روستتون.
در یک طرف بانوان و در سوی دیگری مرد ها نشستند. این کمک های مؤمنانه به خانواده های ایتام و آسیب دیدگان از جنگ ها در افغانستان توزیع می شود. موسم یکی از مردان است که برای یک مؤسسه مینروبی کار می کرده و از ناحیه چشم و دست بر اثر انفجار مین مجروح شده است.
چشم دستم شده یه میبینی؟
در فرهنگ مردم افغانستان همسایه احترام و جایگاه ویژه‌ای دارد. این مردم در جلال آباد دورترین نقطه افغانستان از مرزهای شرقی کشورمان میگویند احسان مردم ایران را فراموش نخواهند کرد.
تشکر میکنم از مردم ایران که توجهشان به این بیچاره و مسکینا بوده، بازم خانهشان آباد، بازم تشکر از اینا. توجهشان را میخوایم که بازم افغانا و ایرانی ها کلش مسلمان هستن.
یک کیسه آرد و روغن دست کم نیاز یک ماه این خانواده های نیازمند را تامین می کند.
بتونیم امروز حدود 1000 بسته معیشتی رو خدمت مردم، حالا بگیم مظلوم، مردم شریفی که تو منطقه هستن و از نظر اقتصادی هم بسیار متاسفانه در سطح نازلی هستن قرار بدیم.
مردم افغانستان پس از دهه ها جنگ روزگار سختی را سپری می کنند. رئیس اداره شهدا و معلولان ولایت ننگرهار می گوید انتظار توقع غرامت از آمریکا برای جنایاتش بیفایده است.
دادگاه باشه به ترامپ و بایدن و کلیگاه باید مجازات بشه.
نزدیک به 14 جنگ و اشغال همه مردم افغانستان را تقریبا درگیر کرده است. هنوز به دهه ها زمان لازم است تا آثار جنگ و جنایت اشغالگران فراموش شود. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما، شهر جلال آباد، مرکز استان ننگرهار، افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت جمهوری تاجیکستان در سال 2024 بیش از 26 کشور خارجی محصولات کشاورزی صادر کرده است. قربان حکیمزاده با اعلان این مطلب در نشست خبری با خبرنگاران افزود 85% محصولات کشاورزی صادراتی به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و 15% به کشورهای خارجی دور صادر شده است. وزیر کشاورزی تاجیکستان تأکید کرد که در سال 2024 268 از 10,000 تن محصولات کشاورزی با ارزش 226 از 7 میلیون دلار آمریکا از جمهوری تاجیکستان به خارج از کشور صادر شده است. سقوط 3 هواپیما در یک هفته در آمریکا. هواپیماهایی که در فیلادلفیا بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد، یک هواپیمای فوریت‌های پزشکی بود. همه 6 سرنشین این هواپیما شامل 4 خدمه، یک کودک بیمار و همراهش در انسانی‌ها کشته شدند و چندین خانه و خودرو بر نتیجه این سقوط در آتش سوخت و شماری از مردم هم در روی زمین زخمی شدند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
سقوط سومین هواپیما در آمریکا در یک هفته اخیر با 6 کشته، در حالی که هنوز اجساد 17 نفر از سرنشینان هواپیمای مسافربری ساقط شده در پایتخت آمریکا بر اثر برخورد با بالگرد ارتش این کشور پیدا نشده و قبل از آن هم یک هواپیمای جنگی F-35 آمریکا در آلاسکا سقوط کرد، یک هواپیمای فوریت‌های پزشکی هم در فیلادلفیا بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.
سوخت این هواپیما قبل از برخورد با زمین بیرون ریخته و به همین خاطر هنگام برخورد با زمین دست کم 6 خانه و 6 خودرو در آتش سوختند و منطقه وسیع دچار آتش سوزی شد. در 48 ساعت گذشته کشور ما گرفتار 2 سقوط وحشتناک هواپیما شده و مردم الان از این بابت خیلی نگرانند و ابهام‌های زیادی دارند.
دیدم که چطور سقوط و تکه های آن بر روی خانه ها و ماشین ها افتاد و صداهای مهیبی داد. هیچ وقت همچین صحنه واقعی وحشتناک جسدهای سوخته رو ندیده بودم. ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ اصلا انتظار نداریم چنین اتفاقاتی پشت هم بیفته. این چه نظم و مدیریتیه توی این کشور؟
هر 6 سرنشین این هواپیما شامل 4 خدمه، یک کودک بیمار و همراهش کشته شدند.
هواپیما کنار مرکز خرید روزولت سقوط کرد و چند خانه و خودرو آتش گرفتند. باید صبر کنیم تا روز بشه و با روشنی هوا بتونیم اطلاعات بیشتری رو در این باره کسب کنیم. از مردم می‌خوایم به هیچ عنوان به تکه‌ها و زباله‌های این سانحه دست نزنند.
رسانه‌های آمریکا اعلام کردند علاوه بر کشته شدن 6 سرنشین هواپیما، 6 نفر هم بر روی زمین زخمی شدند.
آنچه رخ داد یک فاجعه هوایی وحشتناک بود که متاسفانه تلفات و خساراتی بر جا گذاشت که با تکمیل اطلاعاتمون اعلام خواهیم کرد.
رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که شدت آتش‌سوزی ناشی از سقوط این هواپیما در خانه‌ها و خودروهای اطراف آن به حدی زیاد بود که آتش‌نشانان ساعت‌ها در تلاش برای خاموش کردن آتش بودند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رویداد ایران کریدور برگزار می شود. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور از برگزاری نخستین رویداد ایران کریدور 2025 در دبی به میزبانی این شرکت خبر داد و گفت در این رویداد مسئولان حوزه ارتباطات همه 15 کشور منطقه حضور دارند. بهزاد اکبری در نشست خبری با خبرنگاران افزود
رویداد ایران کریدور 2025 برای اولین بار هستش که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه‌ریزی شده. در 15 بهمن ماه جاری، سال جاری، در دبی برگزار بشه. این رویداد، علت این که حالا در دبی انتخاب شده، به خاطر این هستش که یه روز این رویداد دقیقاً یه روز قبل از رویداد کپاسیتی برگزار میشه. رویداد کپاسیتی مهمترین رویداد حوزه تلکام هست که تمامی اپراتورهای دنیا و شرکت‌های بزرگ اینترنتی در اون رویداد حضور پیدا می‌کنن. ما از این فرصت استفاده کردیم، یه روز قبل از این رویداد، رویداد ایران کریدور رو برای معرفی ظرفیت‌های ایران برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه به یکدیگر معرفی بکنیم. خب همینطور که ایران میدونید، ایران سرمایه گذاری عظیمی رو طی در 25 سال گذشته در زیرساخت‌های فیبر نوری کشور سرمایه گذاری عظیمی رو انجام داده و شبکه فیبر نوری و شبکه انتقال نوری بسیار خوبی ما در ایران داریم با پوشش تمامی مرزهای جغرافیاییمون. ما در این رویداد می‌خوایم اعلام بکنیم که این زیرساختایی که در ایران وجود داره و این ویژگی‌های در واقع ژئوپلیتیکی که ایران داره و با 15 تا کشور همسایه هست، این زیرساختای خودمون رو آمادگیش رو داریم به اشتراک بگذاریم برای اتصال کشورهای منطقه به یکدیگر و همچنین ترانزیت ترافیک بین این کشورها و ترانزیت ترافیک حتی فراتر از اون از آسیا به اروپا استفاده بکنیم. مسیر ایران یک مسیر مطمئن و پایدار و امنی هستش که میتونه یک جایگزین مناسب یا بهتر بگیم که یک آلترناتیو مناسب برای مسیرهای دریایی باشه. تو این رویداد این ظرفیت‌های ایران رو قرار هست که معرفی بکنیم به تمامی بازیگران منطقه‌ای و سعی می‌کنیم که بتونیم سهم خوبی رو از بازار ارتباطات و بازار دیجیتال دنیا برای کشور بتونیم کسب بکنیم.
برچیده شدن حضور نظامیان فرانسه در چاد، آخرین پایگاه نظام فرانسه در کشورهای ساحلی در افریقا برچیده شد. سنگال هم در تلاش است پایگاه نظام این کشور را تا 11 ماه دیگر تعطیل کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
پایگاه نظامی آجیکوس چاد. پرچم فرانسه که پایین آمد، پرونده حضور نظامیش در ساحل آفریقا هم بسته شد. پاسکال ایانی، فرمانده پایگاه، آن را مرحله جدید نامیده.
پایگاه نظامی فرانسه مرحله تازه ای را می‌گذراند. طبق تصمیم جدید، فرانسه به حضور نظامی در چاد و کلن آفریقای مرکزی و غربی پایان داده.
رسانه های آفریقایی 60-70 سال گذشته را دوران اشغال این منطقه نامیدند. چاد آخرین کشور در نوار ساحل بود که فرانسه در آن حضور نظامی داشت. 1000 نظامی. با افزایش اعتراض ها این 1000 نفر هم مجبور به ترک آنجا شدند. 31 ژانویه 12 بهمن آخرین مهلت بود.
برای من فرصتی است که برچیده شدن پایگاه فرانسه در چاد را اعلام کنم. تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای فرانسه در چاد، تعطیلی پایگاه و خروج نیروهای فرانسه از چاد قطعی است و غیر قابل چانه‌زنی است.
نظامیان فرانسه پیشتر از کشورهایی مثل نیجر، مالی و بورکینافاسو خارج شده بودند. این کشور هنوز در سنگال و ساحل آج پایگاه دارد. سنگال برای تعطیلی پایگاه نظامی فرانسه تا پایان سال جاری میلادی یعنی 11 ماه دیگر اقدام کرده. فرانسه علت اعزام نیروهایش را مبارزه با تروریسم اعلام کرده بود. این نوشته رسانه‌های فرانسوی است. خدا حافظ فرانسه. سلام روسیه. رسانه‌های فرانسوی گفتند حالا روس‌ها جایگزین فرانسه می‌شوند. خبرگزاری صدا و سیما پاریس.
حباب قدرت. دیپسیک دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی چینی سبب سقوط بیش از 1 تریلیون دلار از ارزش بازار ایالات متحده آمریکا شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
این یک زنگ خطر برای صنعت هوش مصنوعی آمریکاست.
زنگ خطری که سخنگوی کاخ سفید از آن حرف میزند مربوط به دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی است که این روزها در آمریکا بالاترین تعداد بارگیری را داشته است. هوش مصنوعی رایگان دیپسیک را یک شرکت کوچک چینی با 140 نفر نیرو با هزینه 6 میلیون دلاری ساخته. محبوبیت دیپسیک رقیب چینی چت جی پی تی آمریکایی موجب سقوط بیش از 1 تریلیون دلار از ارزش بازار آمریکا شده.
آمریکا برای حفظ سلطه خود در زمینه هوش مصنوعی به رفتارهای تبعیض‌آمیز روی آورده، در حالی که هوش مصنوعی یک دارایی مشترک برای تمام بشریت است و نباید به اهرم فشار کشورها و افراد ثروتمند تبدیل شود.
و کاربران در فضای مجازی که معتقدند دیپسیک حباب انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را ترکانده. حالا لحظه پرتاب ماهواره شوروی سابق در 68 سال پیش به یاد بیشتر کارشناسان و خبرگزاری‌های جهان افتاده.
This is widely being called a Sputnik moment.
آمریکا احساس می‌کرد در حوزه هوا و فضا پیشگام است که شوروی سابق با پرتاب ماهواره اسپوتنیک 1 آمریکا را شگفت زده کرد و امروز هم چین با ارائه دیپ سیک همان اتفاق را برای آمریکا رقم زد.
کارشناسان معتقدند این 140 نفر در دیپ سیک انحصاری را در آمریکا شکستند که از 1.250 میلیارد دلار پایش ریخته شده و همچنین فروش زیرساخت‌هایش برای سایر کشورها محدود شده است.
آمریکا محدودیت‌های صادراتی برای چین اعمال کرده و تلاش کرده چین را از دسترسی به تراشه‌های پیشرفته انویدیا که برای هوش مصنوعی نیاز است منع کند. ولی شرکت کوچکی به نام دیپ سیک توانست بدون نیاز به آن هوش مصنوعی تولید کند.
حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمان قرعه‌کشی سومین دوره جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا خبر داد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی سومین دوره جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا پنجشنبه 18 بهمن ماه از ساعت 15 به وقت محلی به صورت آنلاین در چین برگزار می‌شود. این رقابت‌ها 17 تا 28 اردیبهشت ماه سال 1404 در قالب سه گروه 4 تیمی با میزبانی چین برگزار می شود و تیم ملی فوتسال ایران در سید یک قرار دارد. سه تیم برتر جام ملت های آسیا به همراه فیلیپین میزبان به رقابت های جام جهانی فوتسال بانوان صعود خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخباری این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه، تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتون می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
به سالگرد نوبتی جنگ روسیه و اوکراین می رسیم، جنگی که صدها هزار کشته بر جای گذاشته و خرابی های زیادی را برای هر دو طرف به بار آورده است، جنگی که با ادامه پشتیبانی و تشویق های غربی ها به ویژه اروپایی ها و امریکایی ها از مقامات اوکراینی همچنان تحولات منطقه و جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اخیراً اتحادیه اروپا بسته تحریم های روسیه را برای 6 ماه دیگر به بهانه جنگ اوکراین تمدید کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه ایکس گفت تمدید این تحریم ها باعث می شود مسکو نتواند با استفاده از منبع های مالی خود خراجات جنگ را تامین کند. او همچنین گفت روس ها باید هزینه خسارات و ضررهایی که به بار آوردن را بپردازند. اتحادیه اروپا مذاکرات پرچالش و مشکلی با مجارستان برای تصویب تمدید تحریم های روسیه داشته است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در عوض رأی مثبت به ادامه تحریم ها از کیف درخواست کرد که خط لولی گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپای مرکزی را بازگشایی کند. این امر به مجارستان یا ونگری اجازه می‌داد دوباره گاز روسیه را وارد کند. توافقنامه 5 ساله صادرات گاز روسیه به مجارستان در اول ژانویه سال 2025 پایان یافت. خط صادرات گاز روسیه به مجارستان و اسلوواکیا موجی از تنش سیاسی میان اوکراین با این دو کشور کوچک در اروپای مرکزی را ایجاد کرد. اوکراین با اجازه صادرات گاز جمهوری آذربایجان به اروپا تا حدود توانست رضایت مجارستان را به دست آورد. مجارستان با پذیرش تمدید تحریم های روسیه برای 6 ماه دیگر با دیگر اعضای اتحادیه اروپا همسو شد. البته چالشی در اتحادیه اروپا برای ادامه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی یا نظامی از اوکراین وجود دارد. در شرایط موجود همه چیز درباره جنگ اوکراین بعد تصمیمات ترامپ رئیس جمهور نو آمریکا بستگی دارد که ادعاهای مختلفی درباره جنگ اوکراین کرده است. از جمله ترامپ پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری و در جریان مناظره‌های انتخاباتی گفته بود کاری خواهد کرد که جنگ اوکراین به پایان برسد، اما حرکت‌های اخیر غربی‌ها این گفته‌های ترامپ را تصدیق نمی‌کنند و هیچ نشانی از پایان جنگ در اوکراین تا به حال به مشاهده نمی‌رسد. به هر حال در واشنگتن هنوز نقشه راهی برای چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین وجود ندارد. به نوشته روزنامه تایمز، چشم‌انداز پیش روی اوکراین در جنگ با روسیه هیچگاه تیره‌تر از حال حاضر نبوده است. روزنامه تایمز نوشته است اوکراین حالا از جنبه حفظ حیات ملی خود همان طور که منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که یک گلادیاتور زخمی انتظار دیدنی اشاره امپراتور را دارد. اوکراین هنوز در هم نشکسته، اما مطمئناً به عنوان یک کشور جنگنده به زانو در آمده است. در عرصه میدانی اوکراین در سال 2024 مدام در حال عقب نشینی از موضع‌های خود بوده است. سربازان ارتش روسیه در سال 2024 شش برابر بیشتر از سال 2023 توانستند قلمرو به اوکراین را تصرف کنند. همچنین اوکراین بیش از نیمی از قلمروی که توانسته بود در نتیجه حمله برق‌آسای خود در پاییز به منطقه کورسک روسیه را تصرف کند واگذار کرده است. در عرصه سیاسی با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و دیگر از ضرب الاجل پایان جنگ اوکراین در 24 ساعت سخن نمی‌گوید. دونالد ترامپ حالا برای برگزاری مذاکرات پایان جنگ اعتبار کمتری نزد مسکو دارد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشیال و در مصاحبه خود بر این نکته تاکید میکند که روسیه باید هر چیز زودتر برای حل و فصل جنگ اوکراین به توافق برسد، وگرنه با پیامدهای تحریم‌های اقتصادی و تعرفه‌های سنگین آمریکا روبرو خواهد شد. او در اظهاراتی که حتی از آمار ارائه شده از سوی دولت اوکراین هم اغراق آمیزتر است میگوید که روسیه در این جنگ دچار بیش از 1 میلیون تلفات انسانی شده است، در حالی که بر اساس آمار ادعای کیف روسیه 812 هزار نفر تلفات داده است. اما آگاهان به مسائل اقتصادی و نظامی روسیه نظری برخلاف تصورات آمریکا و اروپا درباره وضعیت اقتصادی و نظامی روسیه دارند. الکساندرا پروپینینگ، عضو مرکز کارنگی روسیه اوراسیا، معتقد است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز در وضعیت ناامیدی نیست و مشکلات اقتصادی نمیتوانند در آینده نزدیک تأثیری بر جنگ اوکراین داشته باشند. او مینویسد مشکل غرب در زمان بندی است. رهبران سیاسی می خواهند جنگ به سرعت پایان یابد و برخی تحلیلگران مدعی هستند که ولادیمیر پوتین ناچار به در پیش گرفتن تدبیرهای برای حفظ قدرت داخلی خود خواهد بود. امیدواری های غرب بر این فرض غلط استوار است. مشکلات اقتصادی روسیه هنوز به قدر شدید نیستند که در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر جنگ داشته باشند. برای حداقل یک سال آینده کرمل احتمالاً میتواند اقتصاد خود را از بحران تمام عیار حفظ کند و مانع از فروپاشی اقتصادی شود و همچنین منابع لازم برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اوکراین نقشه راه شفاف پیش رویش برای پذیرش خواسته های روسیه و آمریکا نمیبیند. در عمل بازیگران بحران اوکراین با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در وضعیت نامعلوم و در چگونگی پایان دادن و جنگ اوکراین قرار دارند، که این نشان می‌دهد ادعاهای پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری دونالد ترامپ با واقعیت‌ها چندان سازگار نیستند. البته این گونه ادعاهای رئیس جمهوری نوی آمریکا در نقاط دیگری که دچار بحران هستند نیز واقعیت‌های خود را نشان داده است، از جمله در مسئله برخورد مقامات آمریکایی با کشورهای همسایه یعنی مکزیک و کانادا و نیز بحث کنچاندن فلسطینیان بارکه غزه و کشورهای مصر و اردن، که در همه این موردها طرفهای مقابل آمریکا نسبت به خواسته های دونالد ترامپ به اعتنایی از خود نشان دادن.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار و گفتگوی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر قزاقستان، تقویت همکاری چند جانبه جمهوری تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد و سقوط 3 هواپیما در یک هفته در آمریکا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوخته، اونقدر با آتش دل ساختم تا سوخته، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوخته. چون شم اترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم، از آتش دل در میان موجش شور، در با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شم اترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم، سوختم از آتش دل در میان موجش شور، بختی بین که در دریا سوخته، شمع و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.